بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هشتم، پدیده شناسی استبداد عقیدتی، صفحه 85. بسم الله الجبار. 1. امام حسین علیه السلام می فرماید به راستی که زندگی چیزی جز اعتقاد و جهاد در راه آن نیست. این یک قاعده کلی برای هر انسانی، اعم از کافر یا مؤمن یا عالم و جاهل است، زیرا انسان فاقد اعتقاد وجود ندارد. اعتقاد به معنای عقد و عقده در رابطه با یک باور، فکر یا آرمانی است. کسی که با فکری در ذهن خود عقد و پیوندی استوار دارد، صاحب اعتقاد است. آن کسی هم که به نظر می رسد هیچ اعتقادی ندارد و فقط اهل عیش و بازی و لاابالی است، دارای اعتقادی به همین روش از زندگی است. منتها هر اعتقادی مستلزم درجه و نوعی از تلاش و جهاد جهت تحقق آن است. برخی نیازمند جهادی شاقه‌تر و طولانی مدت ترند و برخی هم به آسانی موفق به تحقق اعتقاد خود می شوند و برخی هم موفق به تحقق اعتقاد خود در این دنیا نمی شوند. 2. باورها و اعتقادات معنوی تر و جاودانه نیازمند جهادی بزرگ ترند. 3. در این حال هر انسانی حامل مجموعه ای از اعتقادات است که معمولاً یکی از آنها در اولویت و محور قرار دارد که بقیه اعتقادات را تحت فرمان می گیرد. 4. اصولاً دو راه و روش کلی برای تحقق اعتقادات وجود دارد. راه و روش رحمت و شقاوت، جبر و اختیار، تصرف و ایثار و نهایتاً روش کافرانه و مؤمنانه. 5. این دو روش متفاوت جهاد برای تحقق اعتقاد برخواسته از ماهیت اعتقاد است. 6. اصولاً دو دست اعتقاد وجود دارد: مادی و معنوی، شخصی و اجتماعی، که اعتقادات مادی اصولاً شخصی هستند و اعتقادات معنوی هم اجتماعی‌اند. 7. اعتقادات مادی شخصی از راه و روش جبارانه و شقیانه و کافرانه استفاده می‌کنند و اعتقادات معنوی اجتماعی هم از راه و روش مختارانه و رحمانی و مؤمنانه استفاده می‌کنند. 8. آن که فقط برای شخص خود و تعلقات خیش زندگی می کند، از روش‌های جبارانه و شقیانه و کافرانه و باری به هر طریق استفاده می کند و آدمی مستبد و دیکتاتور است. 9. و آن که برای دیگران زندگی می کند و اعتقادی اجتماعی و جهانی دارد، انسانی آزادی خواه و مهربان و با گذشت است، زیرا به عقل و تجربه می داند که هیچ حقی را نمی توان به زور به دیگران تحمیل کرد و آنها را سعادتمند نمود. 10. بنابراین اعتقادات و ایدئولوژی‌های مستبد و جبار یا کاملاً شخصی و مادی هستند و یا از معرفت توهی می‌باشند. 11. مثلا اعتقاد کمونیستی از نوع مارکسیستی و لنینیستی که اعتقادی جبار است، ناشی از یک جهل بزرگ درباره سعادت بشری می باشد که می پندارد می توان به زور جامعه‌ای را به عدالت رساند و سعادتمند ساخت، زیرا معتقد به فلسفه جبر تاریخ است و سعادت یا شقاوت را دو نوع جبر حاصل از تاریخ و جامعه می داند. بنابراین معتقد به چنین فلسفه‌ای برای سعادت مردم متوسل به جبر و زور و بلکه کشتار مردم می شود، مثل لنین و استالین. 12. آیا براستی علت و ریشه جباریت و شقاوت در اعتقادات معنوی و اجتماعی و ایثارگرانه چیست؟ 13. جباریت و شقاوت در اعتقادات مادی فردی امری معقول و منطقی است، زیرا شقاوت و شرارت از ذات مادیگری و خودپرستی حیوانی برمیخیزد و امری طبیعی است. 14. انسان صاحب اعتقادات معنوی و اجتماعی اصولاً بایستی انسانی مؤمن به آخرت و خداوند و حیات جاوید باشد که از مادیگری و فرد پرستی حیوانی می گذرد و دنیای گذرا را فدای حیات ابدی می کند که البته امری معقول است اگر ایمان باشد. 15. در اینجا یک مسئله مشکوک و نامعقول وجود دارد و آن معنا و ماهیت انسان معتقد به آرمان‌های معنوی اجتماعی است که به روش‌های جبارانه و شقیانه دست می‌زند که به زور می‌خواهد مردم را سعادت بخشد. چگونه چنین انسانی ممکن است؟ این به چه معنایی است؟ 16. یک مسئله این است که آیا اصولاً چگونه یک انسان غیر مؤمن به خدا و آخرت و حیات جاوید میتواند دارای اعتقاد و آرمانی اجتماعی معنوی باشد و برای سعادت مردم زندگی کند و فردیت دنیوی خود را فدای دیگران کند؟ مثل کمونیست های ماتریالیست یا آزادی خواهان لامذهب که حتی جان خود را در این اعتقاد فدا می کنند. 17. به تجربه تاریخی به خصوص در عصر جدید شاهد بوده ایم که مبارزان لام مذهب به روش های جبارانه و شقیانه متوسل شدند و پس از پیروزی خودشان کانون ظلمی شدید تر بودند. از این تجربه باید گفت که برای مبارزان لامذهب از هر ایدئولوژی، امر مبارزه و جامعه پرستی و فداکاری برای خلق وسیله ای برای اقتدار و سلطنت فردی و مادی بوده است. و این بدان معناست که این نوع آدم ها به لحاظ اعتقادی ریاکار و منافق بودند و شقاوت و جباریت آنها هم نشانه و دلیل این نفاق اعتقادی است. وگرنه کسی که منافع مادی و فردی خود را در دنیا فدای خلق می کند از چه روی و با چه منطقی با خلق خشن و مستبد و ظالم است؟ پس دروغی در کار و اعتقاد اوست، یا یک عیب و اشکال عقلی و معرفتی دارد و یا عیبی در نیت او در این اعتقاد است. یعنی یا جاهل است که میپندارد میتوان به زور مردم را نجات داد و خوشبخت کرد و یا ریگی به کفش دارد و مردم فریب است و مردم خار و مردم سوار. 18. یعنی به لحاظ عقلانی یک آدم لامذهب و غیر مؤمن نمیتواند فداکار باشد و اگر فداکار از آب در آمد باید از او پرهیز کرد و باورش نکرد، زیرا یا جاهل است یا حقه باز. 19. یک انسان فداکار و دارای آرمان اجتماعی انسانی بس عمیق و خردمند است که ارزش معنایی برتر از منافع گذرای دنیوی کشف نموده است و همه ارزش‌های مادی و فردی را هم بی‌ریشه و فریبنده یافته است. پس او یک عارف رند و حکیم است که تجارتی خردمندانه می‌کند و صادقانه. پس انسان براستی فداکار و ایثارگر بعید است که احمق باشد، آن هم تا این حد که پندارد که میتوان به زور کسی را سعادتمند ساخت، چون این کسی اصلا سعادت را هم فهم نکرده است، زیرا انسان را نمیشناسد که آزادی و اختیار را از هر ارزش دیگر بیشتر میپرستد و اصولا از منافع بسیاری به دلیل اختیار و حفظ آزادی خود میگذرد. 20. پس خدمت به مردم و آرمان و عشق به سعادت خلق به روش جبارانه و استبداد و سرکوب و خفقان یا ناشی از اشد حماقت و جهل و جنونی مالی خولیایی است و یا حاصل اشد حق بازی و مردم فریبی و خودپرستی شیطانی. 21. پس ایثارگری آدم لا مذهب و غیر مؤمن دام شیطان است و او خود مجسمه شیطان است. شیطانی دیوانه و احمق و یا شیطانی فریبکار و به غایت حق باز. 22. و اما اگر با انسان مذهبی و مؤمنی روبرو شدیم که برای خدمت و نجات خلق روی به استبداد و سرکوب و ترور و خفقان می کند، تکلیف چیست؟ این چه موجودی است و دارای چه منطقی می باشد؟ 23. فی المثل اگر با یک روحانی مستبد و زورگو روبرو شدیم، با چه نوع آدمی روبرو هستیم؟ 24. خدایی که به بشر آزادی انتخاب داده و او را مسئول اعمال و سرنوشت خودش کرده و معاد و قیامت و حساب و بهشت و دوزخ آفریده و کل کائنات را بر اساس آزادی انسان سامان داده است، چگونه به یک انسان خداپرستی اجازه استبداد و خفقان و اکراه درباره مردم را می دهد؟ خدایی که می گوید در دین من هیچ اجباری نیست. 25. چگونه یک انسان خداپرست می تواند مردم را به زور و زجر و سرکوب و قتل عام به سوی بهشت هدایت کند؟ 26. پس بایستی در ماهیت و درستی خداپرستی یک انسان مستبد تردید نمود. خداپرستی و استبداد دو امر متناقض است. 27. استبداد یک انسان لامذهب امری معقول و منطقی است، زیرا اصولاً او جز به منافع مادی و فردی خود نمی اندیشد و آدمی مردم فریب و مردم خوار است. ولی استبداد یک خداپرست هم خلاف عقل است و هم خلاف دین، مگر اینکه او هم یک جاهل خطرناک یا یک منافق حرفه‌ای باشد که در این صورت از یک ایثارگر لامذهب و کمونیست هم خطرناک تر است، زیرا یا دوچار دو حماقت تو در توست، یکی در باره سعادت مردم و دیگری در باره اعتقاد خودش، و یا دوچار دو مکر و پلیدی تو در توست، یکی تظاهر به ایثار و دیگری تظاهر به خداپرستی. 28. یک مردم دوست و ایثارگر حقیقی فقط می تواند یک عارف عادل مردم شناس و خداشناس باشد و لا غیر. 29. زیرا کسی که تنها سرمایه هستی خود یعنی عمر و حیات دنیوی خود را فدای مردم می کند هم باید مردم را به خوبی بشناسد و هم خدایش را، زیرا از هستی خود برای مردم می گذرد تا از خدایش هستی برتری دریابد. پس باید هستی خود را نیز به یقین بشناسد، یعنی عارف باشد. 30. کسی که سعادت انسان و جامعه را امری جبری می داند که حاصل جبر تاریخ یا اقتصاد یا حکومت یا ژنتیک و امثال هم می باشد، اصولاً انسانی جبار و مستبد است و به آزادی و اختیار و انتخاب انسان در سرنوشت خودش کمترین باور و اعتقادی ندارد، پس انسان را نمی شناسد، پس جاهل هم هست، همچنین کافر و خداشناس هم هست، زیرا چون این کسی نمیتواند به معاد و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ اعتقادی داشته باشد، زیرا این معارف دینی تماماً حاصل باور به آزادی انتخاب انسان است زیرا کسی که انسان را مجبور می‌داند پس خدا را یا منکر است یا ظالم می‌داند، که آن هم انکار دیگری است، زیرا خدای ظالم وجود ندارد. 31. پس استبداد واضح‌ترین نشانه جهل و کفر و نفاق است، هم در جامعه و هم در حکومت، زیرا حکومتی مستبد فقط بر جامعه‌ای مستبد میتواند حکم براند. 32. همانطور که زن و شوهر نفس یکدیگرند و مرد کافر با زن کافر یا مرد مؤمن با زن مؤمن و مرد منافق با زن منافق و مرد فاسق با زن فاسق ازدواج میکند و تشکیل خانواده میدهد، دولت و ملت هم یک زوج هستند و نفس هم دیگرند و جامعه یک خانواده کلان است و نمی شود بر ملتی که اکثرش عادل و مؤمن و عاقل هستند حکومتی ظالم و کافر و جاهل فرمان براند. 33. پس هر اعتقادی اساس یک جهاد و تلاش و مبارزه در زندگی است که اعتقاد جاهلانه و ریاکارانه مولد یک زندگی مستبد و ظالمانه است و اعتقاد عاقلانه و صادقانه هم مولد یک زندگی مختار و آزادی خواهانه است. 34. و نیز قبلا نشان داده ایم که عقل و معرفت هر کسی از میزان صدق اعتقادی اوست، بنابراین نهایتاً باید گفت که صدق اساس اختیار و ایثار است و مکر و دروغ و حیله و فریبکاری هم اساس جبر و استبداد است. اولی علت دین است و دومی علت کفر، زیرا به قول قرآن کریم صدق مقعد دین است، یعنی علت العلل و نشیمنگاه دین. 35. زیرا اگر استبداد و ستم را معلول جهل بدانیم باز معتقد به جبر شده ایم، جبر علم و جهل، و این خود زمینه ای برای توجیه و تقدیس ستم و استبداد و زور است. 36. ولی اگر صدق و ریا را دو علت اصلی خرد و حماقت و لذا دو علت اصلی ایمان و کفر و لذا دو علت اصلی آزادی و استبداد بدانیم، پیرو به مکتب اصالت اختیاریم که همان دین خداست که شعارش لا اکراه فی الدین است و معاد قیامتش حجت آزادی انسان است. 37. بنابراین پدیده ای تحت عنوان استبداد اعتقادی یک پدیده جعلی و دروغین است، زیرا اعتقاد با استبداد جمع نمی شود و کسی که صادقانه و جدن به امری معتقد است و بر این اعتقاد زندگی و مبارزه می کند نمی تواند مستبد و زورگو باشد. 38. پس انسان مستبد بی تردید انسانی غیر معتقد و ناصادق و حق باز و منافق است، چه با مذهب و چه بی مذهب، که هر دو لباس مکر اوست. 39. بنابراین کسانی که ایدئولوژی و باورهای عقیدتی را در عصر جدید اساس استبداد و خفقان و ظلم می دانند یا جاهلند یا حق باز، و چون معلوم شد که جهل و علم محصول ریا و صدق است پس پیروان چنین جریانی ریاکاران هستند و مردم فریبانی از جنس مستبدان. 40. و اما در اینجا یک سوال درباره مبارزین کمونیست و نیهیلیست پیش روی ما قرار می‌گیرد و آن این که آیا اینان که بسیاری هم جان خود را فدا کردند جملگی ریاکاران بودند که در سودای قدرت بر مردم جان خود را هدر نمودند و در دو دنیا ضرر کردند؟ 41. برای پاسخ به سؤال مذکور باید به پدید شناسی ایمان پرداخت که قبلا در برخی از آثارمان به آن پرداخته ایم، ولی در اینجا مختصراً می گوییم که ایمان قلبی به خدا و معاد و زندگی برتر برخلاف تصور عامه مردم و بلکه علمای دینی دارای کلیشه های رفتاری و کلامی و عبادی و استدلالی خاصی نیست که بتوان از سیما یک مؤمن مجسمه ای ساخت و مدل قرار داد. ایمان امری است مربوط به قلب آدمی و بر قلب آدمی هم جز خدا علم ندارد و برخی از عارفان. 42. چه بسا کفرگویی مؤمن چون نیچه و چه بسا نمازخوانی کافر چون شمر، چه بسا ملوسی شقی و چه بسا خشنی مهربان، چه بسا ما او مؤمن است و پاپ کافر. 43. از دروغگو بودن آدم مستبد همین بس که طرف مقابلش میگوید که من نمیخواهم خوشبخت شوم، لطفاً بگذار تا بدبخت بمانم، زیرا بدبختی خود را بر خوشبختی تو ترجیح می‌دهم. ولی آدم مستبدی که در پس ایثار و اعتقاداتش پنهان است رضایت نمی‌دهد و می‌گوید که من رسالت خوشبختی تو را دارم حتی به قیمت جانت. 44. اصولاً به لحاظ منطقی و روانی آدمی که جز به قدرت و منافع مادی و فردی خود در این دنیا نمی اندیشد و این تمام اعتقاد اوست، دارای اعتقادی بی ریشه و دمدمی است، درست مثل کل حیات دنیا. پس انسان غیر مؤمن به خدا و غیر عارف به خود و مردم و حیات جاوید را نمیتوان انسان اهل اعتقادی نامید، زیرا کسی که فقط به منافع فردی و دنیوی خود باور دارد، هرگاه که جانش یا آسایش و عیش او به خطر افتد، دست از این باور میشوید و میرود و به کلی اراده به قدرت را فراموش میکند. بنابراین انسان معتقد فقط انسان مؤمن و عارف است و هموست که برای اعتقادش جان می دهد و تمام زندگیش جهاد برای این اعتقاد است، زیرا این اعتقاد مقصود جاوید و غایت حیات و هستی دنیوی اوست. برای چنین کسی دست کشیدن از اعتقاد عین دست کشیدن از حیات و هستی نقد و دنیوی خیش است، زیرا این حیات گذرای دنیوی فقط در گرو اعتقاد است که اخروی و ابدی می شود. 45. کسی که آزادی اراده و انتخاب و اختیار دیگری را می گیرد نمی تواند او را دوست داشته باشد و آدم بداند، پس چگونه می تواند خودش را فدای سعادت او کند؟ زیرا آدمی جانش را می دهد ولی حاضر نیست تا حد امکان اختیار خود را بدهد. واضح ترین و اساسی ترین نشان محبت آدمی به دیگران حرمت نهادن و بلکه عشق ورزیدن به انتخاب و اختیار دیگران است. 46. پس انسان جبار و مستبد بی تردید انسان قسی القلب و شقی و بیرحمی است و کسی را دوست نمی دارد، پس چگونه است که خود را فدای دیگران می کند؟ مگر این که کاسه ای زیر نیم کاسه باشد و دامی برای فدا کردن دیگران برای منافع خودش باشد تحت عنوان عشق و ایثار و خدمت به خلق. 47. یکی از خوانندگان آثارم نامه ای به این مضمون نوشته بود که مدتی است که من و زنم آثار شما را مطالعه می کنیم و خوشبختانه اکثر مشکلات لاینحل زندگی ما که در حال متلاشی کردن زناشویی ما بود برطرف شده است. ولی متاسفانه زن من دیگر ایمان مرا قبول ندارد و مرجع تقلید مرا انکار می کند و این بدان معناست که آثار شما بنیادهای دینی و اعتقادی آدم را نابود می کند و لذا افکار شما دارای مشکلات اساسی است. از این سخن میتوان درک کرد که منظور عامه مردم از دین و ایمان و اعتقاد فقط مقادیری کلمات و رفتارهای کلیشه‌ای و توخالی است که هیچ ربطی به زندگی واقعی ندارد. این آقا به جای اینکه این تأثیر را نشانه ایمان و اعتقاد و دین حقیقی بداند، امری جداگانه می داند و اعتقاد و دین را هم چیزی سوای زندگی. و این بزرگترین و محوری‌ترین مشکل اعتقادی ماست که دال بر نفاق عظیمی در اعتقاد است که بین زندگی و اعتقاد شقاق افکنده است. و بدین گونه است که مثلا نماز خواندن می تواند استبداد را توجیه و بلکه تقدیس کند و بلکه جنایت را عین خدمت جلوه دهد. این داله بر فقدان اعتقاد به معنای حقیقی کلمه است. اعتقاد صادقانه و راسخ به هر امری در نقطه مخالف استبداد قرار دارد. استبداد واضح‌ترین نشان بی‌اعتقادی است. 48. و اما نکته معرفت شناسی دیگر این که کسی که زور می‌گوید اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد یعنی عقد و پیوند راسخ و ابدی ذهن و اندیشه و عقل و منطق و ادراک آدمی در رابطه با معنا و حقیقتی. پس انسان معتقد انسانی به لحاظ ذهنی قوی و خردمند است و نیازی به زورگویی ندارد، زیرا زورگویی واکنش بی پاسخی و بی خردی و ناتوانی ذهن در قبال سؤال است. 49. همانطور که عقد انسان در ازدواج با فرد دیگری قاعدتاً بایستی ناشی از عشق یا علاقه شدید باشد که تعهد به یک عمر همزیستی می کند، عقد ذهن آدمی با ایده و معنایی هم حاصل عشق ذهنی به آن امر است و عشق ذهن یک قدرت عقلانی و حکیمانه و عارفانه عمیق و ریشه‌دار و شدید است و نگرایشی کورکورانه. پس انسان معتقد انسانی خردمند است و نیاز به زورگویی ندارد، زیرا قدرت اندیشه دارد، همانطور که زورگویی و قلدری و چاقوکشی هنر جاهلان بیمغز است که کلامشان فحاشی و رفتارشان مستبدانه و خشن است. این خشونت جبران فقدان اندیشه و اعتقاد است. 50. پس استبداد و خفقان و زورگویی واضح‌ترین نشان بی‌اعتقادی است و بی‌اعتقادی نشان بی‌عقلی است و بی‌عقلی نشان بی‌دینی و بی‌دینی هم شرط لازم و کافی برای دروغگویی و زورگویی است. 51. انسان به میزانی که دنیا را می پرستد اسیر آن می شود و به جبرها و قل و زنجیرهایش مبتلا می شود و به همین میزان اهل جبر و جبار و مستبد و زورگو و ستمگر و ستمبر می شود. 52. انسان به میزانی که به جهان آخرت و حیات جاوید ایمان دارد، از اسارت دنیا می رهد و آزاد می شود و آزادی خواه. نه نیازی دارد که زور بشنود و نه زور بگوید و این حاصل اعتقادی جاوید به حیات جاوید است. 53. پس آزادی و آزادی خواهی و حریت و عدالت و انصاف و مهر و ایثار حاصل اعتقادی راسخ و ابدی به ابدیت است و این اعتقاد ابدی منجر به اتصال به ابدیت می شود و این اتصال موجب رهایی است و ایثار از دنیا. 54. پس همه مستبدان کافرانند گرچه نماز خوانند، زیرا ایمان حاصل اعتقاد به ابدیت و اتصال به ابدیت است و این اتصال روحی به ابدیت آدمی را از هر جبر و زور و ستمی می رهاند و از زورگویی هم بی نیاز می کند. 55. استبداد حاصل سقوط در دنیا است و ابتلای به قحطی وجود است که منجر به آدم خاری می شود تا از این نابودی برهد. پس فقط از طریق اتصال به ذات وجود، یعنی خداوند است که انسان از حس نابودی می رهد و استبداد به پایان می رسد. استبداد حاصل بی خدایی است. استبداد حاصل حراس از نابودی است و اراده به آدم خاری جهت نجات از نابودی. پس در کلام آخر باید گفت که استبداد عقیدتی ناشی از بی بنیادی عقیده در عقل و احساس و روان بشر است. استبداد تلاشی برای جبران این بی بنیادی است، تلاشی که سقوط را تسریع می کند. فصل نهم، پدید شناسی رهبری. بسم الله الامام المبین. 1. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید که اگر بر روی زمین حتی فقط دو نفر انسان باشد، یکی امام است و دیگری مأموم، و این سخن دال بر ذاتی بودن امر رهبری در روابط بشری است که در فرهنگ اسلامی امر ولایت یا امامت نامیده می شود. 2. در هر رابطه مؤمنانه یا کافرانه ای، خواه ناخواه، یکی رهبر است و دیگری عموماً تبعیت می کند و هرگاه که این امر از میان رفت، آن رابطه هم رو به انقراض می نهد. این مسئله از روابط زناشویی در خانواده تا روابط دوستانه و شراکت‌های اقتصادی و سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌ها و تا حکومت‌ها به صورت یک قانون ذاتی حکم فرماست. در خانه یا سازمان یا حکومتی که رهبری در کار نباشد، آن جامعه محکوم به فروپاشی است. 3. شاهدیم که زناشویی های متکی بر شعار برابری چه عمر کوتاهی دارند. 4. معضله برابری و دموکراسی فقط مربوط به حق رأی دادن است، ولی نتیجه نهایی کار همواره تحت شعاع یک رهبر است که در یک حزب و جریانی به سامان می رسد و حتی رأی های به ظاهر برابر هم معلول نفوذ اندیشه یک یا چند رهبر فکری پدید می آید. یعنی خود دموکراسی نیز محصول قدرت فکری چند ایدئولوگ و رهبر سیاسی می باشد که افراد جامعه را به پای صندوق‌ها می کشاند و برابر می سازد. به زبان ساده، این برابری نیز حاصل نابرابری و برتری فکری چند رهبر حزبی است. 5. دموکراسی خواسته طبیعی مردم نیست، بلکه ایدئولوژی انسان‌های برتر است که به مردم القا می‌شود. درست به همین دلیل است که همواره بخش‌های عمده‌ای از جامعه خود را از این بازار برابری کنار می‌کشد و تن به این ایدئولوژی نمی‌دهد، زیرا برای خود در جامعه رهبری نمی‌یابد که در حاکمیت حضور داشته باشد. 6. انسان‌های بی امام و رهبر همواره گروهی اندکند و اکثریت مردم دارای رهبرانی هستند، چه در قلمرو به سیاست و حکومت و یا معنویت و شیوه زیستن. این حقیقت در ده‌ها آیه از قرآن مذکور است که امامان هدایت و زلالت و کفر و نفاق و امثالهم نامیده شدند. 7. سلسله مراتب وجودی انسان‌ها به خودی خود دارای قدرتی ذاتی است و ولایت و اطاعت را در گروه‌های اجتماعی به طور آشکار و پنهان و خواه ناخواه جاری می‌سازد. این را بایستی قانون ولایت وجودی دانست که نه تنها در روابط بشری بلکه در کل کائنات و نظام طبیعت حکم فرماست و این ولایت حق در عالم وجود است که از علم درجات پیروی می کند و لازمه بقای عالم و آدم است و هر که از این نظام خارج شود محکوم به انهدام است و مثل شهاب هایی که شبها فرو می ریزند و فرو می پاشند از مدار هستی خارج می گردند زیرا از ولایت عالم وجود خارج می شوند. و در عصر ما مکتب لیبرالیسم نبردی آشکار بر علیه این ولایت وجودی است و لذا به سوی خود براندازی می رود. 8. ولایت از اصول وجودی جهان هستی است و همه موجودات عالم در سلسله مراتب این ولایت الهی قرار دارند. این همان قانون رهبری در جوامع بشری نیز هست. 9. آدم هایی که از سلسله مراتب ولایت اجتماعی خارج می شوند به سرعت سر از زندان یا تیمارستان در می آورند که تحت ولایت ویژه‌ای قرار می گیرند. 10. امر ولایت و رهبری حتی در ساختار بیولوژیک بدن انسان نیز کاملا مفهوم است و همه اعضا و ارگانهای بدن انسان در سلسله مراتب اطاعت و فرمانبرداری قرار دارند و هرگاه عضوی از این قلمرو خارج شود سلامت آدمی در خطر می افتد. مغز آدمی رهبر و امام وجود او در امور دنیوی است و دلش هم فرمانده کل قوای باطنی و اخروی اوست و این هر دو تحت ولایت روح قرار دارند که امر خدا در بشر است. 11. مثلا انسانی که از عقل یا ذهن و ایمان یا دل خود اطاعت نمی کند به سوی ناهنجاری و مفاسد و خطرات می رود و گاه ساقط می شود. 12. در حیات اجتماعی نیز هر کسی در آن واحد هم فرمان بردار است و هم فرمانده. مثلا مرد در خانه بر همسر و فرزندان ولایت دارد و در بیرون از مدیر و صاحب کار خود فرمان میپذیرد و یا زن از شوهر ولایت میپذیرد و بر فرزندان ولایت میکند. 13. فقط فرد امام یا عارف کامل است که تحت ولایت مستقیم پروردگارش قرار دارد و بر پیروانش ولایت دارد که کمال این مقام مربوط به امام زمان است که بر کل بشریت خواه ناخواه ولایت وجودی دارد. 14. یکی از مهمترین ویژگی تمدن و جوامع متمدن و تاریخ تمدن بشری پیدایش امامان و رهبران بزرگ بوده است که انبیا و ملوک از نخستین آنها بودند. 15. در دوره ختم نبوت و غیبت امام زمان، علما و عرفا و مصلحین در رهبری مردمان مؤمن و صالح و عاقل قرار دارند و صاحبان قدرت‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی هم رهبری مردمان کافر و مشرک و جاهل را بر عهده دارند که البته اکثریت مردم را در جهان مدرن تشکیل می‌دهد. 16. به هر حال رهبری های مقتدر راز اقتدار ملی در سراسر جهان هستند چه از نوع ایمانی باشند و چه ظلمانی. 17. و اما مسئله این است که رهبران مقتدر و ملل و اقوام مقتدر دارای چه ویژگی هستند و منبع تغذیه قدرت در عصر مدنیت از کجاست. 18. برخی بر این ادعا هستند که رهبران بزرگ هم مولود طبیعی نیازهای جبری تاریخ و جوامع می باشند. این ادعا تا حدودی درست است، به شرط آنکه این نیازها را فقط محدود به امور اقتصادی و تکنولوژیکی نسازیم و نیازهای معنوی و روحانی بشر را هم به حساب آوریم. 19. امروز شاهدیم که مفلوک ترین ملل دارای ضعیف ترین رهبری ها هستند و این امر موجب سلطه پذیری نسبت به ابرقدرت ها و رهبری های بیگانه می شود، تا آنجا که عملا ملتی سرنوشت خود را به دست رهبری های اجنبی و دشمن خود می سپارد، مثل عراق و افغانستان و غیره. 20. تجربه جوامع نشان می دهد هرگاه که ملتی به آرمان و فکر واحد و مشخص رسیده و تصمیم خود را برای سرنوشت آینده خود گرفته است، به ناگاه رهبر لایقی هم پیدا شده است و این ملت را جهانیده است. به مانند پیدایش ناگهانی امام خمینی در رهبری انقلاب سال 57 ملت ایران. 21. برخی از رهبران بیدار کننده و برخی دیگر رهایی بخش هستند. مثلا متفکرینی چون دکتر شریعتی ملت ایران را بیدار کردند و به خود آوردند و امام خمینی هم این بیداری را به سوی آزادی رهبری کرد. 22. مثلا متفکرینی چون تولستوی، داستایوفسکی، گورکی و دیگران موجب بیداری وجدان مردم روسیه شدند و کسانی همچون بوخارین و لنین این بیداری را به سوی رهایی از اسارت تزاریسم رهبری کردند. 23. پس اصولاً دو نوع رهبر داریم: رهبری فکر و وجدان و خرد و ایمان که رهبری باطنی و معنوی است، و سپس رهبری کالبد اجتماعی مردم از اسارت یک نظام به سوی نظامی دیگر، رهبری معنوی و رهبری سیاسی. 24. بی تردید بدون رهبری معنوی و بیداری وجدان و به خودآیی روح ملت، هر رهبری سیاسی به دامی بدتر و ستمی پیچیده‌تر می انجامد. 25. پس اگر جامعه‌ای دچار آشفتگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و هیچ رهبر صدیق و واحدی نمی‌یابد، تا نجات یابد به دلیل فقدان یک رهبر معنوی و عارف است، تا جامعه را به روحی واحد برساند و به وحدت کلمه و آرمانی معین و یقینی متصل سازد، آنگاه رهبری سیاسی هم رخ می‌نماید. تا محمدی نباشد علی علیه السلام هم پیدا نمی شود، تا گاندی نباشد نهرو هم به کار نمی آید، تا شریعتی نباشد خمینی در انزبا می ماند، تا تولسوی نباشد لنین ارزشی ندارد، تا روح نباشد بدن آدم فرق بین دوزخ و بهشت را درک نمی کند. 26. خداوند در این باره در کتابش می فرماید که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد الا این که نفوس مردم آن تغییر یابد. این تغییر نفوس در رسالت رهبری معنوی و عرفانی و آگاهی بخش وجدان است، و سپس خداوند همین رهبر و معلم و یا رهبر دیگری را برای تغییر دادن سرنوشت بیرونی به سوی این قوم می‌فرستد. 27. اگر رهبران سیاسی در جهان امروز اکثرا جاهل و فاسق و خائن و یا مستبدند، بدین دلیل است که جوامع بشری باطنن دچار جهل و فسق و کبر و خیانت به خیشتن هستند، ولی زار رهبرانی بر سر کار می آیند که هویت موجودشان را رهبری کنند به سوی جهل و فسق و خیانت و استبداد شدیدتر. اینان امامان زلالت هستند و ولذا هر رهبر دیگری هم که بر سر کار آید بدتر می شود، زیرا نفوس مردم آماده برای تحول و نجات اساسی به سوی عقل و آزادی و صلاح نیست. پس مشکل اساسی چنین جوامعی همانا فقدان رهبران معنوی و عارف و احیاگر روح ملی است. 28. و تا قومی به ندامت و توبه ای اساسی از وضع موجود نرسد نیز، یک رهبر معنوی رخ نمی نماید و به سوی مردم نمی آید و سرنوشت مردم هم با هر تغییر رهبر سیاسی بدتر می شود. تا قومی از نفس کلی خود بیزار نشود، رهبران مستبد و ستمگر هم دست از سرشان بر نمی دارند. 29. تا مردم به این دعا به درگاه خدا نیایند، یک رهبر معنوی به عنوان امام هدایت رخ نمی نماید که پروردگارا از نزد خودت برای ما یک سلطان مهربان بفرست تا ما را نجات بخشد. 30. تا مردم از سرنوشتی که دوچارش هستند قلبن و عقلن بیزار نشوند و میل به تحولی اساسی نیابند، رهبری معنوی و صدیق رخ نمی نماید. این بیان عادلانه و دموکراتیک مفهوم رهبری است. 31. تا زمانی که مردم درباره سرنوشت و وضع موجود خود دچار فکر و احساسی یک بام و دو هوایند و از وضع موجود برخورداری دارند، تحول اساسی رخ نمی‌دهد. امیال و افکار مشرکانه هرگز نجات بخش نیست و همه تلاش‌های سیاسی به ابطال و یأس شدیدتر می‌رسد. 32. رهبران هر قومی به راستی مظهر نفوس کلی اکثریت آن قوم هستند و این عین عدالت الهی است که به هیچ کس ظلم نمی شود، بلکه هر فرد و گروهی به خودش ظلم می کند. این قانون ذاتی رهبری و حکومت در جوامع بشری است. 33. امروزه فقط جامعه ایران نیست که دچار بحران رهبری است، بلکه کل جوامع بشری دچار این مشکل هستند و این مشکل بی‌هویتی و تذبذب و دودلی و شرک و نفاق جوامع است که کل اقتدار ملی جوامع را به هدر می‌دهد، زیرا شرک به ابطال و شکست می‌رسد. قول قرآن: قدرت یا از کفر مطلق برمیخیزد یا ایمان خالص. رهبران قدرتمند نیز چنین هستند.